بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با آیات یاد شده به آیه شریفه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، که عرض شد از فاذا عزمت فتوکل علی الله چنین برداشت می شود که مشورت صرفا به جهت روشن شدن است. بعد تصمیم همان است که ولی امر مسلمین اتخاذ می کند. این یک برداشتی است که نوعاً از این آیه کردن و میگویند تصمیمی است که او اتخاذ میکند. ثم لا یجدو مما قضیت و یسلمو تسلیما، بایستی همه سر تسلیم فرود بیاورن، گرچه اون تصمیمی که اتخاذ کرده باشد بر خلاف آراء کسانی باشد که با اونها مشورت کرده است. خب این یک برداشتی است از این آیه، ولی برداشت دیگری هم هست که من عرض می کنم و طبق این برداشت معنای آیه جور دیگر میشه و این تفسیری که شده به نحوه دیگر خواهد بود. البته انتخاب با خود شماست، چون صاحب فکرید. ما در اینجا داریم فکرها یا اندیشه هایی که روی این مسائل شده عرضه می کنیم، مسئله تحمیل رأی هم نیست. اصراری هم نداریم که کسی بپذیرد یا نپذیرد. در رابطه با آیه شورا عرض شد که مسائل ظریف و ریزکاری هایی هست که بحث زیاد شده و ما در جای خودش در بحث مشورت، ما فعلا تو بحث مشورت نیستیم، این به عنوان شاهد مثال مطرح شد و الا این بحث تفصیلش اونجاست. ما اجمالا اینجا مطالبی را عرض میکنیم. یکی از اون مطالبی که باید عرض شود این است که موضوعاتی را که شرع مقدس متعلق احکام خودش قرار داده و این موضوعات یه موضوعات عرفی هستن، مثلا گفته احل الله البيع، بيع یه موضوع عرفی است، یعنی اینکه بیع از مخترعات شرع نیست، یه معامله ایست که عقلا چه پیرو ادیان باشن چه نباشن انجام میدن. پس بیع یک مفهوم عرفی در سطح عمومی دارد و کاملا یه موضوع عرفی شمرده میشه. حرم الربا، باز شارع ربا را تحریم کرده. ربا یک امری است باز عرفی. اگر موضوع از مبتدعات شرع باشد مثل اقیم الصلا ولله علی الناس حج البیت، در این جور موارد هم حکم باید از جانب شرع تلقی شود و هم شرح موضوع، یعنی باید شرع بگوید صلات چیست، حج چیست. اما اگر موضوع که متعلق حکم شرعی قرار گرفته امر عرفیه، اینجا فقط حکم از جانب شرع حتما باید تلقی بشه، ولی شناخت موضوع مفهومن چیه، این نباید ما از شرع سوال کنیم. یعنی نباید اون وقتی که آیه شریف نازل شد احل الله البیع، مسلمان ها به پیغمبر بگوین یا رسول الله ما هو البیع، بیع چیه؟ جا نداره. اما وقتی می که ولله علی الناس حج البیت، جای این هست که از او بپرسن ما هو الحج، چون اون یک موضوع شرعیه، این یه موضوع عرفی. آری اگر چنون چه شارع مقدس در این موضوع عرفی یک قید اضافی داره باید بگه. مثلا بیع انواع داره و به صورتهای مختلف در عرف انجام میگیره. یکی از انواع بیع، بیع نسیه به نسیه است که در شرع میگن بیع کالی به کالی، شاری را قبول نداره، گفته اجازه نمیده. یا اینکه بیع مجهول، شرع گفته من اجازه نمیدم. ببینید شرایطی اضافه کرده یا کم کرده اون حسابش جداست، اما در اصل شناخت این که بیع چیست، ربا چیست، در اصل این مرجع عرفه. خب اگر شرع مقدس حکمی را روی یک موضوع عرفی برد، بعد هیچ گونه بیانی، یعنی اضافه کردن شرطی، قیدی، چیزی اصلا راجع به اون موضوع عرفی از جانب شرع ارائه نشد، معناش این است که این حکم در بس همون گونه که تو عرف انجام میگیره موضوع شده. نه کم نه زیاد. ولذا اگر چنون که شما خواسته باشی اون موضوع عرفی را که شرع حکمشو برده روش تغییری درش بدی، دیگه این موضوع موضوع عرفی نیست و موضوع حکم شرعی نخواهد بود، چون موضوع حکم شرعی یک امر عرفی کامله. این یک قانون فقهی است که شما همه بهش آشنا هستید. در مسئله شورا، در قرآن می فرماید و امرهم شورا بینهم. خداوند موقعی که مؤمنین را مورد ستایش قرار میده میگه یکی از ویژگی های مؤمنین و جامعه ایمانی و اسلامی آن است که امرهم شورا بینهم. یعنی کارهای خود را با مشورت انجام میدن و در واقع این دستوره، مخصوصا این کلمه امر که اضافه شده به هم جنبه عمومی پیدا کرده، ولذا بیشتر ناظر است به مسائل سیاسی که در رابطه با شؤون عامه است. یعنی در امور سیاسی و اداری و کشورداری و هر گونه سیاست گذاری که در رابطه با مصلحت عامه است، این با مشورت انجام میگیره. در واقع این از جانب شرع دستوره. پس ما از جانب شرع دستور داریم که مخصوصا در اموری که مربوط به شؤون عامه است با مشورت انجام بدیم. حالا مشورت چگونه است؟ این مشورت چگونه انجام میگیرد؟ عرض کردم ببینید شورا یه موضوع عرفیه، شارع دستور داده و هیچ تبیینی از جانب شرع راجع به نحوه شورا ارائه نشده، یعنی کاملا به عرف واگذار شده، یعنی عرف عقلای جهان. عقلای جهان چگونه مشورت را انجام میدن؟ چه مسائلی را در آراء عمومی میگذارن و چه مسائلی را با کارشناسان مربوطه در میان میگذارن؟ و چه که و چه اموری را با وکلای مردم در میان میگذارن و چه اموری را با کذا؟ بایست دید که مشورت در عرف عام عقلای جهان چگونه انجام میگیرد. همون مورد دستور شرع. حالا در عرف عقلا وقتی که مسائل مخصوصا مسائلی که مربوط به شؤون عامه است وقتی به شور گذارده می شود چه کار می کنن؟ آیا رأی همه افراد مشورت کنندگان باید پذیرفته شود؟ و این در صورتی است که اتفاق آراء بشه از همه، و این عادتاً مستحیله. یعنی اگر مطلبی در شور گذاشته بشه اونم در سطح عمومی، یا اینکه فرض کنین یه عده خاصی کارشناس، اینکه تمام افراد طرف مشورت همه یک نظر واحد بدن، این نادر الاتفاق است. قطعا در این مشورت شوندگان یک اکثریتی هست، یک اقلیتی هست، چه بسا افراد ممتنعی هم هستن که اصلا اظهار نظر نمی کنن. خب در این گونه موارد بنای عقلا چیست؟ آیا رأی اقلیت رو میگیرن یا رأی اکثریت قاطع؟ شیوه عقلا این است که رأی اکثریت قاطع. بنابراین اگر دستوری راجع به مشورت به جامعه اسلامی داده شده است، یعنی این شیوه را اتباع کنید. یعنی ببینید اکثریت قاطع چه میگوین، همون را تنفیذ کنید. حالا میرسیم به آیه شریفه و شاورهم فی الامر. اون آیه قبلی و امرهم شورا بینهم، یک دستوری است به جامعه اسلامی. حالا این دستور که مال جامعه اسلامی است، به شخص پیغمبر که به عنوان زعیم امته این دستور به او هم داده شده، گفته و شاور هم فلهم. خب تا اینجا اگه باشیم، بقیه آیه رو بعد عرض میکنم، تا اینجا باشیم یعنی پیغمبر باید چیکار بکنه؟ یعنی در مسائلی که در سطح آراء عمومی گذارده میشه، رأی اکثریت قاطع الیس که با کارشناسان مربوطه در میان گذارده میشه، رأی اکثریت قاطع و همو باید تنفیذ بشه. پس همین دستوری که به عامه مسلمان ها و به عنوان جامعه اسلامی داده شده و نحوه و کیفیت اجرای اون این گونه است، به همین نه به شخص پیغمبر اکرم هم این دستور داده شده است. البته این را بدانید، دیروزم عرض کردم این خطابها که به شخص پیغمبره، شما هی تو ذهنتون نره پیغمبر اتصال با ملأ اعلا داره، از مقام ملکوت میتونه کسب فیض کنه، این هی تو ذهنتون نیاد. چرا؟ چون این خطاب که به پیغمبر شده رو حساب این که زعیم الامه است، پس مخاطب به این خطاب همه زعمای مسلمینه. دیرو عرض کردم امام باقر صلوات الله علیه می فرماید این خطابها که به پیغمبر در قرآن شده همش ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است، یعنی به تو میگویم که دیگران بشنوند. در واقع مخاطب به این خطاب شخص پیغمبر نیست. شما هی تو این فهم این آیات تو ذهنتون خلجان نکند که خب شخص شخیص پیغمبر با اینکه عقل کل است، با اینکه اتصال به ملأ اعلی دارد، چه نیازی به مشورت دارد؟ بله اون حسابش جداست، اما فرض این است که مخاطب به این خطاب کیا هستن؟ این قرآن فقط دستور برای شخص پیغمبر یا کسانی که در اون زمان وجود داشتن نیست، دستور عمل برای همیشه است. یعنی همین خطاب الانه به اون کسی موجه است که الان جای پیغمبر نشست. خب پس بر حسب قانون و این قاعده فقهی که عرض کردم، بایستی شخص پیغمبر مثل دیگران در رابطه با امر شورا شیوه عقلا را متابعت کند که تنفیذ رأی قاطع اکثریت. اجازه بدید. پس فإذا عزمت فتوکل علی الله یعنی چی؟ این یک نکته خیلی ظریفی داره. در واقع این آیه، این ذیل میخواد یک اطمینانی به رهبران و به کل مسئولین که در صراط الهی قرار گرفتن و میخواهن حکومت الهی بکنن و حکومت الله را در زمین پیاده کنن، این یک رمزی است در این جمله که الان عرض میکنم و اون اینه: هر مسئولی در مقام مسئولیت خودش پیوسته نگرانه. چرا؟ چون این گونه مسئولینه که ما عرض میکنیم، یه وقت یک کسی اومده ریاست بکنه هرچه بادا باد، اون حسابش جداست. اما یک کسی اومده میخواد یه مسئولیتی را انجام بده که این مسئولیت دو جنبه داره، یکی مسئولیت در مقابل مردم، یکی هم مسئولیت در مقابل خدا. یه مسئولی که این احساس در او همیشه بیداره. ما با مسئولین اینجوری داریم صحبت میکنیم. ما چه وقت پیش پیشی که از مسئولین بزرگ بودیم، سر یه موضوعی گفت من دو شب خوابم نرفت صبح. مسئولین که خودشون را مسئول میدونن مقابل خلق و خالق، اینا یک نگرانی همیشه اونها را رنج میده. چرا؟ چون ممکن است در این تصمیم یا این اتخاذ رأی خلاف باشد، که اگر خلاف درش شد، یعنی زیان مثلا به 600 میلیون جمعیت مسلمان. خب این ناراحتی بر اون هست. این مسئول از تأمین مصالح 600 میلیون، میگم 60 میلیون جمعیت بکنه و قدمی بر خلاف مصلحت اونها بر نداره و زیانی بر اونها وارد نشه. خب اگه یه خورده اشتباه بکنه، یه خورده اشتباه کردن او یعنی به زیان یک امت. حالا مشورت کرده، حالا در امور عامه یا در یه امر خاصی، فرض کنید به اینکه برای اینکه حالا حمله بکنن یا حمله رو بذارن برای فردا، با این نیرو حمله بکنن یا نکنن، جنگ بکنن یا نکنن، یا همچی چیز داری. خب شورای جنگی تشکیل میشه، کارشناسان میشنن مشورت میکنن، 10 نفرن کارشناسن، کارشناسان نظامی. خب 8 نفر 7 نفر میگن چنین، ولی 1 نفر یا 2 نفر میگن اشتباهه، ما شکست میخوریم اگه این کارو بکنیم. درست شد؟ این آقایون رأیاشونو دادن، اما این مسئول فوق بیچاره، اونی که مسئولیت این حمله الان به عهدشه، این احتمال نمیده 1%، 2%، 5% اون 2 نفر درست بگن؟ احتمال میده یا نمیده؟ قطعا احتمال میده، نمیشه احتمال نده، چون بالاخره هم کارشناسن. اما اون 8 نفر اونام افسر ارشدند و فلان و کارشناس، گفتن این چنین، این 2 نفر گفتن نه خطرناکه. این آقا الان در ناراحتی است، احتمال میده اینا درست بگن. خدا برای رفع این نگرانی میگه چون تو طبق دستور ما کار را طبق ضابطه خودسرانه کاری نکردی، با کارشناسان جنگی مشورت کردی، اکثریت قاطع این را گفتن و طبق عرف عقلا او باید تنفیذ بشه، پس همون را تنفیذ کن و بر ما توکل کن، ما در واقع بیمه میکنیم. این آیه میخواد رفع نگرانی کنه از مسئولین که اگر کارهای مشورتی را طبق اصول و طبق ضوابط دقیقاً انجام بدن و حرکت کنن، یقین بدانن موفقه. خداوند در این آیه تضمین کرده و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. ما این وعده های قرآن را یا قبول داریم یا نداریم. اگر نداریم از اصل همه اینا بذاریم کنار، اما اگر قبول داریم همه قرآن را باید قبول داشته باشیم. قرآن این گونه به ما دستور میدهد. پس مقصود از فإذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی موقعی که تصمیم میگیری امری را که با مشورت و با رأی قاطع اکثریت بناس تنفیذ بکنی، دغدغه نداشته باش. خب این عرض کردم ما فعلا بحث از مشورت نمی کنیم، در بحث خودش در حدود 10-12 روایت از شخص پیغمبر و از ائمه اطهار در زمینه مشورت که حتما باید رأی طرف مشورت را قبول بکنی داریم که من در جای خودش بر شما عرضه می کنم. سوال خوبی است. در قرآن کریم نوعاً اکثرهم لا يعقلون یا اینکه اگر چنون چش تو آراء بیشترین اهل زمین را بخواهی بپذیری این خلاف رفتی، اشتباه کردی. اکثرهم لا یهتدون، اکثرهم لا یشعرون و از این قبیل آیات در قرآن به طور زیاد و فراوان وجود دارد که بر حسب ظاهر این طور برداشت میشه که مسئله اکثریت در قرآن به عنوان قشر لایعقل مطرح است. اکثریت قشر لایشعر مطرح است. این ممکن است بعضی این برداشت رو بکنن. و من برای یه مقداری چیز بشه مثالی هم میزنم که شیرینم هست. در کربلا مدرسه های دولتی ایرانی یه مدیری داشت. این مدیر شیخی مسلک بود، اونم از شیخی های کرمانی ها، از اتباع کریم خان، که خود کریم خان هم از سلسله قاجاری هاست. اون وقت به شما عرض شد که این در حرم مطهر امام حسین بالا سر اونجا می نشست، این طلبه هایی که مدن نماز بخونن زیارت بکنن اینا رو می کشه جلو، می گفت شما شیعه ها در قرآن مورد قدح قرار گرفتید، چون شیعه شیخیت در اقلیت، اکثریت شیعه لا یعقلون لا یشعرون لا یهتدون و هلم مجرا. ببینید قرآن داره میگه اینا. پس شما شیعه ها در مقابل ما شیخی ها طبق منطق قرآن جز به این اکثریت لا یعقل هستید. حالا ما اگر بخوایم با این منوال بریم پیش خیلی تالی فاسد زیاد داره، ولی من یک حقیقتی را از قرآن میخوام برای شما عرض کنم و این حقیقت را علامه طباطبایی در ذیل سوره الکافرون مطرح میکنه. تفسیر المیزان از اون گنجینه هایی است که پر از گوهرهای تابناکی است و ایشون یک تحقیقات بسیار عمیق و احیانا خیلی فشرده مطرح کردن که انسان با مراجعه به این تفسیر بسیاری از مطالب عالیه برش کشف میشه. البته ایشون خیلی مطالب رو فشرده، قلم ایشون سنگینه. باور کنید بعض از موارد شده من یه صفحه را 7 بار مطالعه کردم تا اون که فهمیدم ایشون چه فرموده. مشکله یه مقداری علای حالن، ولی پر از گوهرهای تابناک است. اون جا این مطلب را میگه که معلومه شما عرض میکنم و اون این است که اکثریت، نه همه، اکثریت اینجور تعابیر در قرآن کریم اینا از قبیل قضایای خارجی است. خب شما طلبا میفهمین یعنی چه قضیه خارجیه، ولی من توضیح میدم. قضیه خارجیه این است که این عنوانی که توی قضیه مطرح شده این کلیت نداره، نمیخواد بگوید که این حکم روی این عنوان به طور کلی برای همیشه، نه این نیست. اگر اینجور باشه بهش میگن قضایای حقیقیه. ایشون میفرماین اینجور تعابیر در قرآن اینا از قضایای حقیقیه نیست، بلکه اینها از قضایای خارجی است. خارجی یعنی چه؟ یعنی اشاره به افراد خاص و به گروه های خاصی است که در زمان پیغمبر و معاصر پیغمبر بودند و بس. قضیه خارجی است، یعنی اشاره به افراد خاص یا گروه های خاصی است که مد نظر قرآن بوده در موقع نزول و هرگز عموم و شمول ندارد. ایشون میفرماید وقتی که خدا داره در قرآن میگوید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، این یا ایها الکافرون خطاب به تمام کفار روی زمین برای همیشه نیست. بلکه الکافرون یعنی ای ابو جهل و ابو سفیان و معاویه و فلان و فلان و فلان، اشاره به یه افراد خاصیه به جهت این که اگر ایشون میفرماین به جهت این که اگر واقعا عنوان کافرون یه عنوانی باشد که هرگز ایمان نمیاره، خب پس اصلا دعوت اسلامی یعنی چی؟ پس پیغمبر مأموره به تبلیغه، پس این که ما مأموره به تبلیغیم، پس این که باید اسلام پیشرفت بکنه، این هم بس معنی مفهوم نداره. نه، این آیه اشاره به الکافرونیست که در مقابل پیغمبر سفارایی کرده بودن و با پیغمبر در حالت مزاده و معانده بودن و افراد معدودی هستن. اون وقت ایشون میفرماید و این اکثرهم یا اکثر الناس که شما میبینید یعنی اکثر این مردم، اینایی که دور تو هستن، اکثرهم یعنی اینایی که اطراف تو هستن، لا یعقلون لا یشعرون، اینا ببینید آیه شریفه میفرماید و ممن حولك من الاعراب منافقون و من اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. میگه پیغمبر تو رو یک عده منافق احاطه کردن، چه از اعراب چه شهرنشین. پس این جور قضايا قضايای حقیقیه نیست، یعنی نخواست خداوند بگوید عنوان اکثریت همیشه با لا یعقلون و لا یهتدون و لا یفهمون و اینهاست. خیر، این اشاره به اون کسانی است که در اطراف پیغمبر بودن، اون کفار یا اون منافقینی که اکثریت را هم مع الاسف الشدید تشکیل می دادند. عرض کردم که علامه نمیخواد بفرماید که همه مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این ناس همه مردم است تا قیامت، اما اونجایی که میگه و اذ یقول لک الناس ان الناس قد جمعوا لکم، آیا اون ناس هم همون ناسه؟ نه، اون ناس افراد خاصی هن. اون ناسی که یقول لک با اون ناسی که قد جمعوا، اینا همه اشاره به یه افراد خاصی است، یه گروه های خاصی است. ولذا ایشون میگه شما باید رو این عناوینی که تو قرآن به ظاهر به نحو کلی الناس هم مطرحه دقت کنی، ببینی این از کدام دست است، از قضایای خارجی است که اشاره به گروه های معدود مخصوص مورد نظره، یا خیر این به نحو کلیت و عمومیت و برای همیشه مطرح است. و این یک مسئله بسیار دقیق و ظریف است که ایشان تنبه داده و نوع من در هیچ جا ندیدم هیچ یک از مفسرین نتونستن این مشکل را برای ما حل بکنن، و خیلی از مشاکل برای ما حل میشه. حالا ان شاء الله که حضرت حجت ظهور میکنن و همه مردم مسلمون میشن، بازم وقت میشه گفت. باز به شما عرض شد به این که ببینید مثلا در قرآن ان من اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود وان اقربهم موده للذین آمنوا الذين قالوا ان نصارى. خب نوعا ما از این آیه استفاده میکنیم که یهودی برای همیشه دشمن اسلامه. هست، قبول داریم همیشه یهودی نه دشمن اسلام، اصلا دشمن انسانیته، ولی زه همه دنیا از اونا متنفرن. حالا کار نداریم. اون آیه هم میگوید و اینه اقربهم موده للذین آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. ها هر دو آیه اشاره به یهودی مدینه است و نصارای نجنه است. الیهود یعنی این یهودیایی که توی مدینه هستن، ولذا حضرت یک جا 700 نفرشون سر برید. با نیف هیچ فایده نداره. اون نصارایی هم که اونجا میگه نصارای نجرانه. حالا ما بیایم از این دو آیه استفاده بکنیم، بگیم به این که بله مسیحی ها با ما خوبن، رهبان و قسیسینشون لا یستکبرون. اینه معنی اینه که ما نتونستیم بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه قرآن را تشخیص بدیم و این یک مسئله بسیار مهمی است در عالم تفسیر که بایستی مخصوصا شما که در راه قرآن کار میکنید باید توجه به این ملاحظه های ظریف داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.